بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت همه بزرگواران و تشکر میکنم از جناب آقای دکتر حیدری و سعد خان پشمی و همکاران محترم که دعوت کردن ما در رابطه با شیر مادر در این روزهایی که مصادف هست با هفته جهانی شیر مادر در خدمت شما باشیم و من فرصتی پیدا بکنم از اهمیت شیر مادر و جایگاه اون در اسلام خدمت شما صحبت بکنم در رابطه با شعار هفته جهانی در ایران و در جهان و همچنین مزایایی که شیر مادر برای یک کودک داره، اقداماتی که ما در این ایام انجام میدیم و خدماتی که برای ترویج تغذیه با شیر مادر داریم. اینا همه اهم برنامه هایی که انشالله به اختصار در خدمتون هستیم. خیلی جالبه که بدونیم حتی رویکرد جهانی هم تو چند دهه اخیر برای حفظ و ارتقای سلامت کودکان به بحث شیر مادره. یعنی چیزی که شاید قبلا فکر میکردن خب شیر مادر رو میذارن برای حالا کشورهای جهان سوم و خودشون مثلا از شیرهای برتری استفاده میکنن، حالا به اونجایی رسیدن که همشون متوجه شدن شیر مادر جایگاهی داره که با هیچ شیر مصنوعی دیگه نمیتونیم اون جایگاه رو پر بکنیم. و 1400 سال پیش در قرآن کریم آیات متعددی داریم که نشون میده چقدر خداوند متعال به بحث شیر مادر اهمیت دادن و چقدر تأکید شده بر این مسئله و چه نکات ریزی مشخص شده، بیان شده و قوانینش هم برای ما مسلمونا و همه مردم در واقع قوانینش تعیین شده، اینکه ابهام و شبهه‌ای وجود نداشته باشه که خب حالا این شیر مادر از کی شروع بشه، کی پایان پیدا بکنه، چه قوانینی داره. همه اینها به تفصیل در قرآن اومده و ما اگه همون رو سر لوحه خودمون قرار بدیم از خیلی از اشتباهاتی که داریم الان مرتکب میشیم پیشگیری میشه. معروفترین آیه‌ای که برای بحث شیر مادر هست که خیلی از قوانین مشخص میکنه آیه 233 سوره بقره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، مادران فرزندان خود را 2 سال تمام شیر میدهند، حولین کاملین یعنی اشاره به زوج بودن سال میکنه، 2 سال کامل مادر باید فرزند خودش رو شیر بده. این البته بخشی از آیه بود، آیه چند خطه و حالا این قوانینی که خدمتتون میگم همه از تفسیر این آیه و معنی اون منتج میشه. در این آیه مشخص کرده برای کسی که بخواد دوره شیرخوارگی رو کامل کنه 2 سال وظیفشه. در تفسیر آیه معنای آیه اومده که بر آن کس که فرزند بر او متولد شده یعنی پدر لازم است خوراک پوشاک مادر را به طور شایسته در مدت شیر دادن بپردازد حتی اگر طلاق گرفته باشد، که این باز بحث مادران شاغل را مشخص میکنه که میگم همه اینا سیاستگذاری های ما رو که دیگه نظام اسلامی هستیم برای اون مشخص میکنه که پس مادر شاغل نباید خودش به دنبال تهیه خوراک و پوشاک و دغدغه کسب معاش باشه، این بر عهده پدر هست. هیچ کس موظف به بیش از مقدار توانایی خود نیست، نه مادر و نه پدر، و نه به علت اختلاف با هم حق ضرر زدن به کودک را دارن. بر وارثش هم لازمه که این کار را انجام بده، یعنی اگر پدر فوت شده باشه وارث باید این وظیفه را متقبل بشه و هزینه تأمین معاش مادر را به عهده بگیر. اگر آن دو با رضایت همدیگه و مشورت بخوان کودکشون را از شیر باز بگیرن، من این نیست گناهی برشون نیست. یعنی باز تو این آیه اشاره شده که ممکنه باز هم با رضایت هم نخون کودک را شیر بدن، گناهی مرتکب نشدن ولی در این حال به کودک ستم شده. اگر با عدم به علت عدم توانایی یا عدم موافقت مادر خواستن دایه بگیرن باز هم گناهی نکردن، به شرط اینکه حق گذشته مادر رو هم به طور کامل بپردازن، همون حق و حقوقی که در دوران بارداری هم داشته. اینا باز نشون میده که رضایت مادر هم برای شیردهی مطرحه و اگر مادر شیر بده باز حق و حقوقی داره که اون حق و حقوق بر ذمه پدره. یعنی مادر به خاطر اون فداکاری که میکنه در این دوران حقوقی دریافت خواهد کرد و این حقی هست که برای مادر گذاشته شده که آیا این ایثار و جهاد رو بکنه یا نکنه. یعنی مثل جهاد که به هر حال آقایون ممکنه یه عده‌ای به جهاد وارد بشن یه عده‌ای نشن، چون حالا در بقیه روایات می‌بینیم که اصلا حکم جهاد داره شیر دادن، این هم برای مادر این حق باز در کنارش گذاشته شده. اونجایی هم که میگه پدر باید برای معاش مادر تأمین بکنه، باز میگه در حد وسعش، یعنی در به صورت عرف، یعنی باز هم پدر هم متضرر نشه. پس تو این آیات هم حق شیر دادن و شیر خوردن مطرح شده، یعنی فرزند هم حق داره شیر بخوره، حالا ممکنه که مادر حالا به هر دلیلی شیر نده، دایه‌ای باید گرفته بشه که باز احکام دایه رو هم اسلام مشخص کرده. باز این که زیانی به پدر و مادر و خود شیرخوار نرسه، یعنی هر سه جانبه باید این مسئله در نظر گرفته بشه و هیچ اجحافی به هیچ کدوم از این افراد در خانواده نباید وارد بشه. خب هفت دستور در همین آیه ذکر شده. والدات حق حضانت، حق دو جانبه شیر دادن به مادر، هم برای رعایت حال فرزند هم مادر. حق رعایت عواطف مادر، بهره مند شدن از فواید آثار فیزیولوژیک شیر دادن. این که شیر دادن باید 2 سال کامل باشه و حتی در آیاتی اشاره شده به 3 ماه که حالا اون را هم خدمتتون عرض میکنم. تأمین هزینه زندگی مادر باز مشخص شده و اینکه باز پدر در حد عرف و در حد توانش باید فعالیت بکنه. هیچ پدر و مادر هیچ کدوم حق ندارن به جسم و روح شیرخوار ضربه بزنن، یعنی اگر به هر دلیلی هم از شیر مادر محروم شد باید جایگزین مناسب براش داشته باشن. و باز اینکه هر دوشون اگر بخوان شیردهی را انجام ندن باید با هم مشورت بکنن و رضایت داشته باشن. و باز بحث انتخاب دایه که در صورت عدم توانایی یا عدم موافقت مادر، پس پدرها باید بدونن که مادر باید برای شیر دادن رضایت قلبی داشته باشه و موافقت مادر باید کسب بشه برای این مسئله. خب در آیه 14 سوره لقمان 1 دوره شیردهی کامل 24 ماه ذکر شده و البته در آیه 15 سوره احقاف 1 مسئولیت 3 ماهه به عهده مادر گذاشته شده که جمع دوران حمل و دوران شیرخوارگی باید بشه 3 ماه. یعنی اگر مادری 9 ماه بارداری را طی کرد، 21 ماه که کامل شیر بده، اون دینی که به عهده داشته ادا شده. و اینجا اشاره میشه که اگر که نوزادی زودتر از 9 ماه متولد شد، مثلا نوزاد 6 ماه متولد شد، اون وقت 24 ماه کامل باید شیر دریافت کنه که مجموعاً اون 3 ماه را از نعم عنایات حالا دوران بارداری و شیردهی بهره‌مند بشه. خب این در آیه 14 سوره لقمان اشاره میشه که همون بحث 14 ماه شیر در واقع 33 ماه شیردهی در آیه 14 سوره لقمان دوران حمل و دوران شیردهی هست. شعار هفته ملی شیر مادر امسال در ایران به عنوان 1000 روز طلایی، یعنی 270 روز دوران بارداری و 730 روز دوران شیردهی مطرح شده و البته شعار جهانی به عنوان شیر مادر کلید توسعه پایدار مطرح شده که در ایران به 1000 روز طلایی تبدیل شد که منطبق با آیات و روایاتی هست که در این زمینه مطرح است. در آیه 7 و 12 سوره قصص هم اشاره میشه به مادر حضرت موسی که الهام میشه به اون که فرزند خود را شیر بده و هنگامی که بر جان او ترسیدی وی را در دریا بیفکن. باز اینجا به بحث شیردهی و اهمیت شیر مادر اشاره میشه. آیه 6 سوره طلاق در مورد زنان مطلقه میگه که اگر زن که طلاق گرفته حاضر بشه بعد از جدایی هم فرزندش رو شیر بده، اجر و مزدش رو باید بپردازه و اجرتی که میدین متناسب با مقدار و زمان شیر دادن بر حسب عرف و عادت باشه. در آیه 2 سوره حج هم اشاره به رستاخیز میشه به عنوان یه وحشت عظیم که در اونجا اشاره میشه که شدت وحشت زلزله رستاخیز آنقدر زیاد است که حتی اگر مادر پستان در دهان کودک شیرخوارش داشته باشد چنان متوحش میشه که بی اختیار پستان از دهانش بیرون کشیده و شیرخوارش رو فراموش میکنه. و این باز هم همزمان که اشاره به رستاخیز عظیم داره، باز اشاره به اهمیت شیردهی یه مستقیم از سینه مادر داره و بحث هماغوشی مادر و شیرخوار. آیه 23 سوره نساء اشاره به محارم رضایی میکنه که میگه مادرانی که شما را شیر میدهند و خواهران رضایی شما، یعنی دختران اون مادر، بر شما حرامند. باز بحث این که این شیر مادر چه خاصیتی داره که میتونه حتی ایجاد یه رابطه محرمیت بین اون فرزندان بکنه و اون مادر. یعنی فقط یه بحث یه شیر فیزیکی و مادی نیست، یه مسائلی در طول این شیردهی و در طی این شیر خوردن و در خود این شیر وجود داره که حتی بحث محرمیت ایجاد میکنه که ممکنه خیلی از اینها را هنوز انسانها کشف نکردن. سالهای آینده شاید کشف بشه که چه خصلتی در این شیر مادر هست که میتونه باعث ایجاد حتی یه رابطه محرمیت بشه. در روایات و احادیث هم به اجر فراوانی که در تغذیه با شیر مادر در نیمه شب هست اشاره میشه. حضرت رسول اکرم میگن چون زایمان کند هر جرعه‌ای که از شیر او درآید و هر بار که طفل پستان او را میمکد برای هر جرعه و هر بار مکیدن ثوابی است. و اگر برای شیر دادن و مراقبت از کودک شیرخوار شبی بیدار گردد، پاداشی معادل آزاد کردن 70 بنده در راه خدا دارد. و باز حضرت رسول میفهمن که برای شیرخوار هیچ شیری بهتر از شیر مادرش نیست. حضرت علی علیه السلام هم میفرماید هیچ شیری برای تغذیه نوزاد با برکت تر از شیر مادر نیست، که میگیم برکت همون خیر بی منتهاست. خب و هر وقت دوره شیردهی را کامل بکنن، پیامبر اکرم فرماید ای زن بدان که تمام گناهانت را آمرزیدم، پس عمل خود را از سر بگیر. اگر که شیر مادر نیاز باشه که ادامه پیدا بکنه. و حضرت امام جعفر صادق می‌فرمایند برای مادر شیرده اجر مجاهد در راه خدا منظور شده و حتی برای مادری که در چنین زمانی از دنیا برود اجر شهادت قائل شده است. در رابطه با انتخاب دایه می‌فرمایند پیامبر اکرم که مبادا برای شیر دادن به فرزند خود از زن احمق استفاده کنید، زیرا شیر پایه و اساس رشد و تربیت فرزند است. پس حتی انتخاب دایه هم مهمه. یعنی اگر زنی از نظر عقلانی ضعیفه، اونو بیایم به خاطر اینکه خب حالا چیزی نمی‌فهمه انتخابش بکنیم که خب بیا این فرزند رو هم شیر بده، میگه این جایز نیست. و حتی می فهمید از شیر دادن زن بدکاره و دیوانه برای فرزندانتان پرهیز بکنید، زیرا شیر اثر خود را می گذارد. و حضرت امام صادق از قول حضرت علی علیه السلام می فهمید دقت بکنید در انتخاب دایه که همانند انتخاب همسر مهمه. یعنی طبیعت شیرخوار را هم می تونه تغییر بده. امام صادق مقدار واجب شیردهی را 21 ماه میگن. پس زنی که کمتر از اون شیر بده در واقع کم گذاشته و کوتاهی کرده. و اگر اراده اتمام دوران شیردهی را داره، باز 2 سال کامل ذکر شده. زمان شیردهی را باز 21 ماه میگن که همه اینها با احتساب همون که عرض کردم خدمتون دوران بارداری هست، پس کمتر از اون باشه ستمی شده بر شیرخوار. حضرت رسول می‌فرماید خداوند متعال روزی کودک را در دو پستان مادر قرار داده است، در بخش آب و در بخش دیگر غذای او را، و از هنگام ولادت کودک به تناسب نیاز هر روز وی روزی متناسب آن روز او را مقرر فرموده است. و این خیلی جالبه که الان بعد از 1400 سال دانشمندان متوجه شدن که ترکیب شیر مادر روز به روز بر اساس سن کودک تغییر میکنه. یعنی شیر مادر در روزهای اول ترکیب دیگه ای داره، برای یه بچه یه ساله جور دیگه است و برای یه بچه که تقریبا دو ساله است با یه ترکیب دیگه. یعنی ترکیب شیر مادر رو خداوند متناسب با نیاز دو سال اول بچه روز به روز تعیین میکنه و متناسب با اون تولید میشه اون شیر، چیزی که ما شاید هیچ موقع بهش فکر نمیکنیم. فکر میکنیم خب این شیر با اون شیری که از بیرون بخریم به بچه بدیم، یا اون شیر خشکی که بعضی فکر میکنن حتی ارجحه. یعنی ببینید چقدر ما از واقعیت دوریم، میایم یه همچین شیری رو که هم قداست داره، هم چقدر تاکید شده برش، هم چقدر محاسبه شده، رو با یه شیر خشکی که با کلی مواد افزودنی تولید شده، با چه شرایطی که ما نمیدونیم، میایم این رو با اون تعویض میکنیم. در سایر ادیان هم اشاراتی شده، بودا، هندو، یهود، مسیح، حتی در انجیل و در کلیسای عصر جدید همه اشاره شده به بحث شیر مادر به انهای مختلف. محققان معتقدند که نوزادی که تو دو ماه نخست از شیر مادر خودش تغذیه نشده، نسبت به اونی که شیر مادر خورده 25 برابر بیشتر جان خودش رو بر اثر اسهال از دست میده و 4 برابر بیشتر به پنومونی یا سینه پهلو مبتلا میشه. پس دو ماه اول، یعنی حتی اگر کسی نمیتونه شیر بده، همون دو ماه اول را لااقل شیر بده، چون در اون زمانه که هنوز سدهای دفاعی بدن کودک کامل نشده و شیر مادر که یه شیر پاک و استریله میتونه این سیستم دفاعی را محافظت بکنه از هجوم میکروب ها، و در این حال الان ثابت شده که تمام آنتیبادی هایی که در طول زندگی در بدن مادر تولید شده به خاطر حالا مواجهه با میکروب های مختلفی که داشته، این آنتیبادی ها در قطرات شیر مادر وارد بدن شیرخوار میشه و به عنوان یه سد محافظ دستگاه گوارش بدن رو میپوشونه، و اگر احیانا هر میکروبی وارد بشه این آنتیبادی ها حفاظت میکنه. یعنی حاصل چندین سال مواجهه بدن مادر با شیردهی به راحتی منتقل میشه با به بدن شیرخوار و اون در واقع عوامل زندهی که دفاع بدن هستن هدیه میشه به بچه. باز اگر کودکی کمتر از 3 ماه از شیر مادر تغذیه شده باشه، محاسبه کردن در 13 ماهگی و در 5 سالگی دیدن نسبت به کودکانی که بیش از 6 ماه شیر خوردن سطح هوشی کمتری داره. این بهره هوشیشون اگر کمتر از 3 ماه شیر خورده باشه به اونی که بیش از 6 ماه شیر خورده پایین تر بوده در تحقیقاتی که انجام شده. باز در آمریکا اومدن محاسبه کردن دن که کودکانی که 1 سال اول شیر خوردن مقایسه شون کردن با اونهایی که 3 ماه فقط شیر خوردن و از شیر خشک استفاده کردن، دن که اونهایی که از شیر خشک استفاده کردن مراجعه به درمونگاه هاشون 2000 بار بیشتر بوده، طول مدت بستریشون تو بیمارستان 200 روز بیشتر بوده، بیش از 600 بار بیشتر نسخه براشون تجویز شده، هزینه بستریشون برای اسهال چقدر 30,000 دلار بیشتر بوده، بیش از 2000 ساعت بیکار شدن والدین برای بستری شدن کودکان رو در پی داشته، و هزینه شیر خشکی که به کشور تحمیل شده 400 میلیون دلار افزایش پیدا کرده. بنابراین باز اشاره میشه که تا میشه باید از مادر شیرده حمایت بکنیم. فکر نکنیم اگر که تو محیط کارمون خانمی هست باردار میشه شیر میده به فرزندش و ما مجبوریم بهش مرخصی بدیم، داریم بار اقتصادی به کشور تحمیل میکنیم، چون این مادر تو خونه است و ما داریم بهش حقوق میدیم، در حالی که ما داریم یه بار اقتصادی عظیمی رو هم از دوش خانواده هم از دوش کشور بر میداریم. خب این مزایای شیر مادر هم برای کودک هست، هم برای مادر، هم مزایای اجتماعی و اقتصادی. برای کودک از همون لحظه اول تولد تا پایان 4 ماهگی و حتی ثابت شده امروزه که حتی تا 6 ماه هیچ چیز دیگه به غیر از شیر مادر اگر به بچه ندیم هیچ کمبود پیدا نمیکنه، نه کمبود آب پیدا میکنه، نه کمبود هیچ ماده دیگه. و این هم که حالا امروز ما میایم مثلا ویتامین آده میدیم، شاید به خاطر فقر غذایی که مادر داره، یعنی که مادر به اندازه کافی ویتامین آدی دریافت بکنه، تماس کافی با آفتاب داشته باشه، اصلا ممکنه حتی این هم نیاز نباشه، ولی حالا امروز ما مجبوریم اینها رو جبران بکنیم. خب بحث اون فواید عظیمی که در اون آغوز یا شیری که در روزهای اول، شیر غلیظ و زرد رنگی که روزهای اول ترشح میشه که به عنوان بهترین واکسن برای کودک، و متاسفانه بعضی‌ها فکر میکنن این باید دور ریخته بشه و به فرزند ندن، باز در ماه‌های اول تولد شیرخوار بیش از سایر مواقع در معرض خطره و این شیر مادره که اون را از ابتلا به بیماری ها محافظت میکنه. همطور که خدمت رو عرض کردم، اسهال و پنومونی دو تا بیماری اصلی هستن که باعث مرگ نوزادان میشن و این شیر مادر از هر دو میتونه جلوگیری بکنه. بحث آسم و اگزما و آلرژی که حالا امروز اینقدر شایع، شیر مادر اگر فقط شیر مادر بده، هیچ چیز دیگه در کنارش نباشه، کاهش پیدا میکنه. چرا؟ چون که دستگاه گوارش بچه در روزهای اول دفاع قوی نداره. اگر هر چیزی غیر از شیر مادر داده بشه، این وارد خون مادر میشه و بدن مادر نسبت به اون واکنش نشون میده و آلرژی پیدا میکنه بدن شیرخوار. بنابراین ندادن هر چیزی به غیر از شیر مادر احتمال این آلرژی ها رو کم میکنه. باز مشکل افزایش کلسترول در بزرگسالی درشون کاهش پیدا میکنه و خطر بیماری های قلب و عروقی کمتر میشه، به خاطر اینکه متابولیسم کلسترول شیر مادر بهتره. و در این حال بچه هایی که میدونید شیر خشک مصرف میکنن، یه چاقی غیر عادی پیدا میکنن، ممکنه در ظاهر به نظر برسه بچه توپلتر و سالمتره و در این حال این مبتلا میشه به افزایش کلسترول به خاطر همه چاقی که از کودکی در بدنش گذاشته میشه و تعداد سلولای چربیش افزایش پیدا میکنه. چربی و پروتئینی که شیر مادر داره بهتر از چربی و پروتئین سایر شیرهاست، از نظر میزانی کمتره، مثلا پروتئین شیر گاو خیلی بیشتره، چربیش بیشتره، ولی از نظر کیفیت بهتره و ضمناً هضمش برای دستگاه گوارش شیرخوار ساخته شده و هضمش پروتئین شیر گاو برای روده نوزاد انسان واقعا سنگینه و این باعث سخت هضم شدن اون میشه. گاهی بچه ساعت‌ها میخوابه، خانواده فکر میکنن خب این به خاطر اینه که سیر شده، در حالی که به خاطر اینه که دستگاه گوارشش به سختی داره اینا هضم میکنه و طول هضمش طولانی میشه و به اون خوبی به اون پروتئین دسترسی پیدا نمیکنه. خب شیرخوار به خاطر اختلافی که تو ترکیب این چربی وجود داره پرخوری نکرده، کمتر چاق میشه، پس ظاهرش به نظر میاد لاغرتری، ولی از نظر در واقع ترکیبات مفیدی که دریافت کرده پروتئین و چربی مفید دریافت کرده. از نظر تشنگی میزان کافی آب به بدن شیرخوار میرسه. دیدیم وقتی انسان تشنه است تمایلی به شیر خوردن، به غذا خوردن نداره. خداوند جوری شیر مادر رو تعبیه کرده که قطرات اولش آب کافی داره و بچه اون احساس تشنگیش برطرف میشه و بعد قطرات بعدی که مواد مغذی و چربی بیشتری داره و بنابراین باید شیر وقتی شیرخوار شیر میخوره ناگهان وسط کار قطع نشه، چون اون مواد مغذی آخرین قطره هاییه که از سینه مادر تخلیه میشه. در این حال غریزه مکیدن شیرخوار هم اقناع میشه به خاطر که شیرخوار دوست داره به مکیدن، در حالی که گذاشتن شیشه شیر دهن بچه که سریعا تخلیه میشه اون غریزه مکیدن را هم ارضا نمیکنه. شیر مادر به تنهایی تا 1/3 انرژی و مواد مورد نیاز بدن بچه رو تا 2 سال تأمین میکنه، یعنی گفتیم تا 6 ماه اول کامل، بعد در کنارش دیگه غذای کمکی نیاز میشه و تا 2 سال باز هم تا 1/3 نیازش رو بعد از شیر مادر دریافت. و اگر زود شروع بکنیم به مصرف شیر گاو، حالا در قالب شیرهای پاستوریزه یا شیر خشک، باز به کودکمون آسیب میزنیم، به خصوص اینکه تا یک سال اول اگر شیر گاو داده بشه یه خونریزی های میکروسکوپی در جدار روده بچه ایجاد میشه که دچار کمخونی میکنه اونا، بدون اینکه ما متوجه بشیم، به خاطر اینکه این پروتئین سنگینه و آسیب میزنه به جدار روده ها، در معده درست هضم نمیشه و باعث خونریزی های میکروسکوپی در روده میشه. میزان سدیم و پتاسیمش هم به حدی تنظیم شده که به کلیه بچه آسیب نزنه، در حالی که برای شیر گاو خب اون متناسب با روده فرزند خودش تنظیم شده و با روده نوزاد انسان تطابق نداره، با کلیه هاش تطابق نداره، میزان پتاسیمش بالاتره. خب اشتهای کمتری داره یه شیرخوار، پس مادهی که باید دریافت بکنه سهم الهضم باید باشه که شیر مادر این خاصیت رو داره و ترکیبش هم که گفتیم متناسب با نیاز شیرخوار تغییر میکنه. رابطه عاطفی که بین مادر و فرزند برقرار میشه با هیچ شیر دیگه جبران پذیر نیست و حتی اگر حتی کودک به خاطر ضعیف بودنش قدرت مکیدن نداشته باشه، باز اگر هم میخوان از حالا وسیله کمکی استفاده بکنن، بهتر شیر خود مادر دوشیده بشه و داده بشه، از شیشه پستانک هم استفاده نشه به هیچ عنوان، چون بچه دیگه قدرت مکیدن سینه مادر رو از دست میده، خودش رو منطبق میکنه با سر شیشه پستانک. بهتره که از قاشق استفاده بشه و مثلا فنجانک کوچیک. خب پاکیزه بودنش که شکی نداره، آری از میکروبه و دمایی که داره دمای متناسب با بدن شیرخواره، در حالی که ما وقتی شیر خوش تهیه میکنیم نمیدونیم این آبی که داریم حالا برای حل کردنش استفاده میکنیم دماش آیا مناسب هست یا نه، ممکنه یه بار دمایی کمتر یا بیشتر از حد نیاز بچه باشه، در حالی که برای شیر مادر باز این مشکلات مطرح نیست. و سوختگی هایی که در ناحیه مقعد ایجاد میشه باز برای بچه‌ای که شیر مادر میخوره کمتره، به خاطر اینکه هم اسهال کمتری میگیره هم دفعی که انجام میده مواد آسیبزا نیست. جذب کلسیم شیر مادر بهتر از شیرهای دیگه است، به خاطر که تناسب بین کلسیم و فسفرش برقراره، میزان هر دو کمتره ولی تناسبش برقراره، بنابراین جذبش بهتره. پس برای همین کمبود کلسیم در کسی که شیر مادر میخوره گزارش نمیشه. و باز بحث جذب آهنش، میزان آهنش کمتره ولی یه خاصیتی داره که جذب همین آهن رو بیشتر میکنه و اون لاکتوفرینیه که در شیر مادر هست و باعث خاصیت اسیدیته میشه و میدونیم که برای جذب آهن ما نیاز به یه محیط اسیدی داریم و این باعث میشه بهتر شیر مادر جذب بشه. خب این مزایایی بود که یک گوشه ای از خواصی بود که در شیر مادر هست و مسلماً چیزهایی هم در آینده کشف خواهد شد با توجه به اون چیزهایی که در احادیث میبینیم که هنوز علم بشر بهش پی نبرده که چجور این همه خاصیت در شیر مادر هست. مسلماً در اگر تحقیقات انسان ها بتونه به اون حدی برسه که همه خواص شیر مادر را پیدا بکنه، بیش از این ما در شیر مادر خاصیت میبینه. بنابراین همه گونه باید برای سلامت نگه داشتن نسل آیندهمون به تغذیه مناسب اونها با شیر مادر توجه بکنیم. در جهان امسال هفته جهانی شیر مادر که از 10 تا 16 مرداد را که هر سال همین ایام هست، 1 تا 7 آگوست را گذاشتن به عنوان ترویج تغذیه با شیر مادر، شعاری که مطرح کردن امسال گفتن تغذیه با شیر مادر کلید توسعه پایدار. حالا توسعه پایدار به چه معنی؟ توسعه پایدار یعنی چی؟ توسعه ای که ماندگار باشه، یعنی در نسل‌های آینده هم بتونیم همون رو داشته باشیم، یعنی که نیاییم به قیمت ضرر زدن به نسل آیندهمون یه توسعه ایجاد بکنیم، جوری نباشه که نسل آیندهمون برای تأمین نیازهاشون به مخاطره بیفتن به خاطر که ما امروز میخواییم توسعه یافتگی داشته باشیم. مثلا مثالی که میزنیم، ما میایم نفت رو از زیر زمین میکشیم، خب این به عنوان یه اهرم توسعه الان داره در جهان استفاده میشه. خب صنایع به کار میافتن، ولی آسیبی که داریم به کره زمین میزنیم با همون سوزوندن نفت و تولید اون مواد پلاستیکی و مواد حاصل از نفت، داریم نسل آیندهمون رو به خطر میندازیم. ظاهرا به توسعه میرسیم ولی داریم به آینده ضرر میزنیم، پس یه توسعه پایدار و ماندگار نیست. حالا شیر مادر چیزیه که بدونه که آسیب به هیچ جا بزنه باعث توسعه میشه. 17 تا بند برای توسعه پایدار مطرح شده و حالا من برای که وقت جلسه رو نگیرم همشو نمیگم، و در همه این 17 مورد میبینی شیر مادر باهاش مصداق داره. مثلا بحث آسیب‌های زیست محیطی، وقتی یه کارخونه بخواد شیر خوش تولید بکنه باید زغال سنگ به سوزونه، این شیر جوشونده بشه، خشک بشه، فرایندهای متعدد، بعد محصولات زائدی که از این کارخونه تولید میشه، هم اون سوزوندنها تولید اون مواد زائد که صرف اون دیگهایی میشه که باید این شیرها جوشونده بشه و خوش بشه، همون مواد زائدی که از این کارخونه ها تولید میشه، این مانع این میشه که آثار مخربی در جامعه و طبیعت ایجاد نشه، در حالی که شیر ماده هیچ کدوم از این ضررها رو به جامعه نمیزنه دیگه. نه لازمه سوختی سوزونده بشه، نه لازمه بعد از اون کارخونه محصولات زائد بیرون بیاد. شیر مادر خدا خلق کرده بدونه که به هیچ جای طبیعت ضرری زده بشه و این باعث میشه که خب پس این یه اهرم توسعه پایدار، این یکیش. یکی دیگهش باز در توسعه پایدار بحث عدالت، شیر مادر مصداق کامل عدالت، بچه یه ثروتمند و بچه یه فقیر هر دو از شیر مادر بهره مند میشن و این عدالته که هر دو ترکیب مساوی دریافت میکنن. خب بحث کاهش فقر و کنترل گرسنگی و بعد بحث کاهش نابرابری ها و اختلافات جنسیتی، هم دختر هم پسر هر دو از شیر مادر بهره مند میشن. باز این هم یکی از چیزایی که در توسعه پایدار بهش توجه میشه. خب ما یه سری اقداماتی در هفته شیر مادر همه ساله انجام میدیم که امسال هم با شدت و قوت این کار انجام شد در تمام 23 تا شهرستانمون، هم برگزاری سمینارها، کمپینها، جلساتی با ائمه جمعه و جماعات گذاشته میشه که برای جامعه توضیح بدن فواید شیر مادر رو، جلساتی با سایر ارگانها داشتیم، تبلیغات گسترده در سطح شهر، از مادران موفق و پرسنلی که سائی هستند در امر تغذیه شیردهی تقدیر به عمل اومده، مسابقات برگزار شده، مصاحبه‌های رادیویی و تلویزیونی در طول دوران بارداری و پس از زایمان هر دو ما بحث در واقع هم اهمیت هم تکنیک‌های شیردهی که مادر با مشکلاتی هم مواجه نشه. همینطور که می‌دونید ما مراکز مشاوره شیردهی داریم، خیلی واقعا ایمان دارن به اینکه شیر مادر خوبه ولی وقتی میان بچه خودشون رو شیر بدن با مشکل مواجه میشن، یعنی عملاً نیاز به کمک پیدا میکنن که اینو ما در پرسنل خودمونم حتی دیدیم. کسی که فوق لیسانس مامایی داشت و بعد به من زنگ زد گفت که من وقتی بچم دنیا اومد نتونستم شیرش بدم به خاطری که مشکل بود این فرایند در روزهای اول، و بعد آشنا شدم با وسایل کمک شیردهی که الان ما اون وسایل به ما توصیه کرد برای مراکز مشاوره شیردهی واقعا اینا رو تهیه بکنید، به خاطر اینکه فقط با توصیه و ایجاد انگیزه مشکل حل نمیشه، بعضی وقتا یه چیزایی لازمه که باید کمک بکنیم به مادر تا بر مشکلاتش فائق بشه در روزهای اول. الان شرکت مدلا محصولاتی تولید میکنه که مثلا برای مادری که مشکل داره برای شیر دادن، یه چیزای ژلاتینی خیلی کوچیکه روی سینه مادر قرار داده میشه، نوزاد به راحتی میتونه از شیر مادر بهره مند بشه. همین رو ما وقتی تهیه کردیم گذاشتیم در مراکز مشاوره شیردهیمون، آموزش دادیم به مادرها که اگه این مشکل داری، چون اونجا مادر دقیقا زیر نظر گرفته میشه، شیردهیش بررسی میشه، چند جا در شهر اصفهان داریم و در همه شهرستان ها هم یکی مرکز داریم. وقتی به مادر توصیه شد، بعضی ها توان مالی خرید اینا نداشتن، مثلا میرفتن نوع چینیش رو میگرفتن که اون نوع چینیش به خاطر که اون بافتش پلاستیکش خیلی سفت بود عملا اصلا کارایی نداشت برای مادر، تا اون نوع سوئیسیش که خب خیلی ژلاتین نرمی بود که اصلا مزاحم شیر خوردن بچه نمیشد. باز مثلا اومدیم برای این مراکز شیردوشای برقی تهیه کردیم، به راحتی شیر مادر دوشیده میشد. برای روزهای اول که دچار احتقان سینه میشه مادر و مشکلات شیردهیش برطرف میشد. و همچنان هم داریم این مراکز را تقویت میکنیم. امید داریم حتی بتونیم یه مرکز سانترال مشاوره شیردهی در استان در مرکز شهر اصفهان راه اندازی بکنیم که همه کسانی که حتی تو کانون‌های مختلف مراجعه می‌کنن مشکلشون برطرف نمیشه بتونن به اینجا مراجعه بکنن. ما تو مراکز شیردهیمون حتی بررسی می‌کنیم مادرایی که به یکی از دلایل علمی نمیتونن شیر بدن و بحث کوپن شیر خوش را بهشون میدیم. این کوپن‌ها به صورت اوراق بهادار تهیه شده، یعنی مثل پول اسکناس که یه سری ضوابط در واقع امنیتی داره، برای اینها هم این ضوابط امنیتی دیده شده، با تعداد محدود توزیع میشه از طریق معاونت غذا و دارو. و ما به کسی که واقعا بعد از مشاوره کامل و اون کمک هایی که باید بهش بده ببینیم که نمیتونه شیر بده یا دلایل طبی داره، مثلا اینکه مادر یه بیماری صعب العلاج داره، داروهای خاصی باید استفاده بکنه که به بچه ضرر میزنه، به اینها این کوپن های شیر داده میشه و با اون کوپن فقط میتونن یه سهمیه محدود حساب شده ای تا یک سالگی امونم نه بیشتر از شیر خشکهایی که باز سیستم بهداشت و درمان تهیه میکنه و غذا و دارو در داروخانه های خاص میذاره، اونها رو در اختیارشون قرار بدن. مثلا بچه‌ای که مادرش فوت شده، فرزند خوانده هست، والدین از هم جدا شده، اینا شرایط خیلی خاص که بتونن از این استفاده بکنن، از این در واقع کوپن های شیری که براشون در نظر گرفته شده. و جا داره بدونیم که با فعالیت های مراکز مشاوره شیردهی ما الان توزیع کوپن ها اون چقدر کاهش پیدا کرده، یعنی کسانی که قبلا می اومدن با دعوا میخواستن این کوپن را به عنوان یه سهمیه قانونی خودشون میدونستن، همین الان هم خیلی همینجوری میدونن که هر چیزی که اسم کوپن داشته باشه هم فکر میکنن دیگه این کوپنشون رو باید دریافت بکنن، میان با دعوا که فقط اینو بگیرن. وقتی خوب مشاوره میشن و اهمیت شیر دادن رو میفهمن و مشکلشون هم برطرف میشه، بدون اینکه کوپن دریافت بکنن با رضایت مرکز ما رو ترک میکنن و ما توزیع کوپنمون و مصرف شیر خشکمون رو تونستیم کاهش بدیم. این موفقیت رو داریم، در عین حال یه شکست هم داریم و اون هم اینه که وقتی میریم تو داروخانه ها میریم مردم بدون اینکه هیچ آموزشی بگیرن، اصلا ما اول رفتن تو داروخانه کوپن رو با هزینه خودشون تهیه کردن و بعد هم میگن خب خودمون پولش رو میدیم، بنابراین نیازی نیست که بریم شما بخواییم به ما کوپن رایگان تحویل بدیم، من توان مالی دارم میگیرم. نمیدونه که توان مالی به قیمت ضرر به فرزندش تمام میشه. و باز شکست دیگه خوردیم تبلیغات وسیع کارخونه های تولید شیر خشک که به هر نحو ممکن دارن با گذاشتن سمینار، جلسه، سفرهای خارجی که بعضی ها را میبرن دارن شیر خشک را توی جامعه ترویج میکنن و این واقعا باعث نگرانی ما شده. و صحبت هایی که میکنن و پول هایی که تو این زمینه هزینه میکنن، حالا به عنوان سفرهای علمی، دوره های علمی، وسوسه برانگیزه برای هر کسی و میتونن جایگاهی برای فروش شیر خشک خودشون به خاطر منافع مادی خودشون تأمین بکنن و به نسل آینده ما ضرر بزنن. انشاءالله که مطالبی که عرض کردم خدمتون تونسته باشه مفید واقع بشه و انشاءالله که ما در امر شیردهی موفق با شیر مادر پیروز باشیم.